أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در 21 جلسه از تدریس بخش رجعت بیان الفرقان خدمت بزرگواران هستیم. صفحه 997، عنوانی که در این کتاب اومده اینه که آخرین اشکال منکر رجعت. و فردی بوده که ظاهراً در عصر مرحوم شیخ بودن و اشکالاتی رو مطرح میکنن، مکتوباتی دارن و ایشون پا به پای این مطالب رو تقریر میکنه و نقد میکنه و میرسن که اون کسی که در حال منکر رجعت هست در اون مجموعه ای که بوده و در این قسمت ایشون اهتمام بر نقدشون داشتن، آخرین اشکالشون چی بوده. می نویسن منکر رجعت در آخر کلام گفته های گذشته خود را مکرر می کند، تکرار می کند که اخبار رجعت متواتر نیست. دوباره تکرار میکنه که اون شما که میگین که این شیعه چنین چیزی رو گفته، اینها متواتر نیستش، اخبار آحاده. حتی قبلش گفت تفکرات قلات هستش، قلوف میکردن نسبت به حضرات معصومین. اغلب خبر واحد و ضعیف و مردوده. مینویسه تنها 7 حدیث بر موازین علم رجال و درایه حسن است، آن هم چون مخالف به قرآنه، به حکم روایت متواتره که حدیث مخالف قرآن را باید رد کرد مردوده. 7 روایت داره، روایت های درستی هم هستش، اما چون در تعارض با قرآنه، خب احادیث متواتره که تعارض با قرآن باشه باید کنار گذاشته بشه. استناد به چند تا آیه میکنه که بعدا قبلا توضیح دادیم که از اینها رد رجعت استفاده نمیشه. حالا مرحوم عاشق میخوان جواب بدن. گوییم از توضیحات و بیانات گذشته روشن شد که روایات از حد تواتر بیشتره و تواتر اجمالی قابل انکار نیست. در صفحه قبل 3 نحوه تواتر رو مطرح کردن، گفتن قدر متیقن روایات رجعت تواتر اجمالی دارن و آیاتی را که با آنها بر رد رجعت استدلال کرده بود توهم صرفه و به هیچ وجه دلالت بر مقصود او نداشت. و حال دلیل عقلی منکر هم دانسته شد که از کلمات منکرین معاد اخذ شده و با قطع نظر از شبهه فلسفی دلیل قابل توجهی نیست. اون چیزی که ادله‌ای که ایشان رجعت و ضد عقل میدونست، اون دلیل هایی بود که ماد جسمانی رو انکار میکنند و ایشون یک به یک در صفحات قبل توضیح دادن و گفتن که این دلایل درست نیست. اما در جواب کلام آخر که روایات منحصر به 7 حدیثه و چون مخالف قرآن مردوده، گوییم این 7 حدیث موافق با قرآنه و به حکم روایات متواتره حجت باید قبول کرد. به حکم روایات متواتره حجت باید قبول کرد علاوه بر روایات مسلمه در اسلام که راجع به احیای اموات در این دنیا است موافق می باشد. در صفحات گذشته وعده داده بودیم که استدلال بزرگان را در اثبات رجعت به قرآن مجید بیان کنیم تا اینکه مسلم گردد رجعت از معتقدات امامیه و احادیث رجعت موافق با قرآنه. اولا این روایات همون 7 هم نگاه بکنی، این خودش نگاه میکنه که کفایت میکنه اون مسئله رو که میخواد اثبات بکنه که فوق این حرف هاست. نکته دیگه میفرماین که تعارض با روایات و آیات داره، هم در آیات هم در روایات روایات مسلمه ای هستش که احیای اموات در این دنیا گزارش شده و رجعت ماهیتاً به مانند احیای اموات. شیخ صدوق اعلی الله مقامه که جان متوفی 381 هجری قمری در رساله عقاید میفرماید اعتقادنا فی الرجعه انها حق. اعتقاد ما در رجعت، وقتی میگه اعتقاد ما یعنی اعتقاد شیعه اثناعشری امامیه در رجعت چیه؟ حقه. داخل پرانتز مرحوم عاشق توضیح میفرمایند که اصطلاح علمای شیعه رضوان الله علیهم در ذکر کلمه اعتقادنا اشاره به امامیه. سپس شیخ صدوق استدلال میکنه، میگه از این آیه استفاده میکنه در سوره مبارکه بقره آیه 243، الم تر الالذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم. ترجمه آیه اینی که آیا ندیدی کسانی را که از ترس مرگ از خانه های خود فرار کردن در حالی که هزاران نفر بودن، پس خداوند با آنها گفت بمیرید، سپس آنها را زنده کرد. ماجرا این گونه ای که بیماری طاعونی در عصر یک پیامبر الهی از پیامبران بنی اسرائیل به نام ارمیا، یک طاعونی اتفاق میفته. خب اونهایی که پول دار بودن به تعبیر ما ویلایی داشتن و کنار دریا موقعیتی داشتن و باغی داشتن و اینها، خب چون میدونیم که طاعون بیماره، یک بیماری مصریه دیگه، اینا اومدن چیکار کردن؟ خونه هاشون رو گذاشتن، یه ویلا هم داشتن، رفتن در ویلای خودشون. خب وقتی رفتن در ویلای خودشون که دیگه با مردم به تعبیری فاصله اجتماعیشون رو حفظ کردن، مثل ماجرای کرونا، یعنی واقعا شبیه کرونا بوده. خب اینجا چی شد؟ این بنده های خدایی که ویلا نداشتن چی موندن؟ وارد شهر موندن. اینا گفتن چی شد؟ ما اگه پول میداشتیم خدایا اینجا نابود نمیشدیم. اونا هم با خود شو گفتن خب ما پول داریم، موقعیتی داریم، از این بیماری فرار کردیم و نجات پیدا کردیم. حالا ببین چیه؟ آیه اینو داره میگه در سوره مبارکه بقره آیه 243، میگه آیا ندیدی کسانی که ترس مرگ از خانه های خود فرار کردن در حالی که هزاران نفر بودن، پس خداوند با آنها گفت بمیرید. اینا فرار کردن اما به این صورت بود که خداوند همشون رو اراده کرد از دنیا برن، سپس آنها را زنده کرد. ببین جان اینها گرفته شد، سپس اینها رو زنده کرد. من اتفاقا چند نمونه میشناختم که اینها در ماجرای کرونا اینقدر سفت و سخت میگرفتن و اینقدر دقیق بودن، اجازه نمیدادن کسی وارد خونه شون بشه، اجازه نمیدادن هیچ کس وارد بشه، خودشون هم خارج نمیشدن. حتی هفته یک بار دو بار با یک وضعیت خاصی یکیشون که جوان تر بود میرفت اجناس رو میگرفت، تمام اجناس رو میشستن، دعفونی میکردن. و متاسفانه یکی از همین بنده های خدا معلوم نشد چطور شد کرونا گرفت از دنیا رفته. نمونه ها هم داشتیم که اصلا طرف رعایت نمیکرده، یعنی واقعا ته این قضیه با حفظ تمام پروتکل های به تعبیری بهداشتی، عمر دست خداست، عمر دست خداست و واقعا خدا جان یک نفر رو باید حفظ بکنه. خب حدیث چیه؟ میفهمن که میفرماید 70,000 خانواده بودن. خیلیه، 70,000 خانواده در هر سالی که در آنها طاعون واقع شد، اغنیا چون تمکن داشتن بیرون میرفتن و فقرا به جهت نداشتن مال در محل خود میماندن. تو من نگاه میکردم تو قبرس دیدم که بعد از اینکه ایران آمار عجیبی میداد، کشتارهای زیادی در ایران بود، مثلا دیدم چندین ماه در قبرس گفتن 5 نفر مبتلا شدن، اینها نگران بودن 5 نفر مبتلا شدن. بعدم دیدیم اونجا هم به این نحو دیگه نشت پیدا کرد، یعنی یک جزیره ای که وسط دریای مدیترانه، خب از همه جا فاصله، مردم هم اونجا بودن، هر کی هم وارد میشد میگفتن 2 هفته یه هتل میدادن، تو هتل باید باشی و یا تست مسائلی که هستش بعد وارد مثلا شهر بتونی بشی. فقرا به جهت نداشتن مال در محل خود میماندن تا اون در خارج شوندگان کم بود و در باقی ماندگان زیاد میشد. خب چون بیماری مصریه دیگه، اونایی که داخل شهر بودن میگرفتن، اونایی که خارج شده بودن نمیگرفتن، اونایی که قبرس رفته بودن نمیگرفتن، اونایی که تو مشهد مونده بودن یا تو تهران شده بودن میگرفتن. فقرا میگفتن اگر ما خارج میشدیم، یعنی اگه ما پول داشتیم میرفتیم قبرس، مبتلا به طاعون نمیشدیم. اغنیا گفتن اگر خارج نمیشدیم ما مبتلا میشدیم. حالا ما به برکت این ویلا کنار دریا ما مبتلا نشدیم. و اغنیا بودن ما پول داشتیم، اگه ما ویلا داشتیم مبتلا نمیشدیم، فوش فوش نمیمردیم. اتفاق کردن که زمان بلا تمام خارج شوند و تمام خارج شده کنار دریا رسیده بار افکندن. یک فوجی اومدن همه آقا بزنیم بیرون دیگه، به تعبیری پول هم نداریم نداشته باشیم، بزنیم از این شهر بیرون، شهر دن تون تون میمیرن. اومدن چی؟ کنار دریا. پس از آنکه رحلها را گذاشتن، رحل یعنی بار یا رخت، رختشون امر الهی نازل شد، بمیرید تمام مردن. حتی همون کسایی که اغنیا خارج شدن که مبتلا نشن، اینها آمدن تا کنار دریا، وحی رسید که، دستور رسید که بمیرید، همه اینهایی که از این تا اون فرار کردید بمیرید. آنی تمام اینها مردن. عبور کنندگان خاک آنها را به کناری جمع کردن. بعد یه مدتی دیدن جنازه شده، استخونا ریخته و اینها، و دیدن اینجا رو به گنگ کشیدن کثیفه، اومدن چیکار کردن با یک چیزی این خاک و اینا رو همه رو کنار جمع کردن. مدتی را که خدا خواسته بود ماندن، یه مدت اینا مردن دیگه، استخوناشون پوسید و یا به این صورت لاشه هایی بودن از بین رفتن. پس از مدتی پیغمبری از پیغمبران بنی اسرائیل به نام ارمیا، بله ارمیا، از آن زمین و آن خاک میگذشت. عرض کرد خدایا اگر بخواهی آنها را زنده فرمایی که بلاد تو را آباد کرده و اولادی برای پرستش تو باشن، خدا را اینا اگه بخوای میتونی اینا را زنده کنی. 70,000 خانواده. خب اینا شاید تو اینا مؤمنی باشه، توبه ای بکنن، بالاخره بندگان خوبی تو باشن، بچه بیارن. وحی رسید، دوست داری که اونها را زنده کنم؟ ارمیا عرض کرد دوست دارم. پس خداوند متعال تمام اونها را زنده کرد. ببینید این نمونه یک رجعته، اینکه میگن نعل به نعل هر آن چیزی که در امم قبل اتفاق میافتاده. این روایت متواتره ها، این روایت رو من یک زمانی نگاه میکردم در منابع عامه دیدم فراوان، نعل به نعل هر اتفاقی که در امم سابق میافتاد در این امت هم میفته. حالا ببینید بحث رجعت، 70,000 خانواده، بحث که ماهیتا یکیه دیگه. اینا وقتی که جانشان گرفته شده، همون کسانی که ویلا و کنار دریا و برای فرار از طاعون و اینا میرفتن، خدا بنگو خیلی خوب همه شونو. خب اینا چی شد؟ همه اینا برگشتن، روحشون رفت عالم برزخ، بدنشون پوسید، استخونها پوسید، روح دوباره تعلق گرفت، دقیقا همون معاد جسمانی، نمونه ای از معاد جسمانی یک و نمونه ای از بحث رجعت. این آیه قرآنه صراحتا. ببینید اینجا میگه که موتو ثم احیاهم، بیدید که صراحت داره. پس وقتی که بحث زنده شدن مردگان در این دنیا مطرح شده، بحث رجعت ضد قرآن نیست. حدیث هم که ایشون اون کسی که اشکال گرفته حتی هفت حدیث معتبر پذیرفته، اونم هیچی، و به علاوه مشکل عقلی هم نداره. خیلی خوب، بس دیگه چیزی باقی نمیمونه. من عاشق نتیجه میگیره، نتیجه بنابراین آن قوم مرده بودن سپس زنده شده و به دنیا برگشتن، سپس به عجلهای خود مردن. مثلا فرض بکنیم که این آقا، اون کسی که کنار دریا میخواسته بره 20 ساله بوده، عمر طبیعی چند بوده؟ 60 سال بوده. این دوباره زندگی میشه 40 سال دیگه عمر میکنه. این یک، یه آیه از قرآن. آیه دوم در سوره مبارکه بقره آیه 259، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، او کالذی مر علی دریة وهی خاویة علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما او بعد يوم قال بل لبست 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم تنسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. این آیه تقریبا طولانی هم استش، در مورد عزیر پیامبره. ترجمه آیه اینه که مرحوم عاشق ترجمه هم نکردن، فقط استناد کردن. ترجمه آیه اینه که یا همانند کسی، اون کسی که عزیره، عزیر پیامبره، که از کنار یک آبادی عبور کرد در حالی که دیوارهای آن بر روی سقفهایش فرو ریخته بود، یعنی دیوار و سقفش فرو ریخته بود، به این صورت بود. گفت خداوند چگونه اینها پس از مرگ، خداوند چگونه اینها رو پس از مرگ زنده می کند؟ پس خدا او را 100 سال میراند. قبض روش کرد، این جناب عزیر چی؟ مرد 100 سال، و سپس زنده کرد. گفت چقدر درنگ کردی؟ به عزیر گفت چقدر فکر میکنی که درنگ کردی؟ این چقدر مردی به تعبیری؟ گفت 1 روز یا قسمتی از 1 روز را درنگ کردم، 24 ساعتی یا 12 ساعتی مثلا. فرمون نه، بلکه 100 سال درنگ کردی. به قضا و نوشیدنی خود نگاه کن، تغییر نیافته. بینید قدرت خدا رو، این آخرش خیلی مهمه، ان الله اعلم ان الله على كل شيء قدير. عزیر 100 سال مرد، نوشیدنی داشت، تو یک نقل شیری داشتش، مشروباتی داشت، مأکولاتی داشت، مشروب نه از اون مشروبای نوشیدنی و خوردنی داشت. اینا رو 100 سال خداوند فاسد نکرد، حفظشون کرد، اینا سالم بود. گفت نگاه کن به قضا و نوشیدنی، نگاه کن تغییر نیافته، و به اولاغ خود نگاه کن. این اولاغ رو دید، بگوی اولاغ استخونه شده دیگه، متلاشی شده این اولاغ، و تو را نشانه و حجتی برای مردم قرار میدهی. بعد به استخونهاش بنگر، یعنی به استخونهای این اولاغ خودت، به این مرکب خودت بنگر که چگونه اونها رو به هم پیوند میدیم و بر آن گوش میپوشانیم. پس هنگامی که آشکار شد گفت میدانم که خداوند بر هر کاری قادر و توانا. این اولاغ دید به اذن الله، این خاک ها و اینها تبدیل به استخوان و استخوان ها و هم چسبید و گوش رویده شد، جناب اولاغ بعد 100 سال خودش هم که زنده شد، معکولات و مشروباتش هم که سالم بود. چند تا بحث اینجا، یکی قدرت خدا، یکی بحث معاد مطرح میشه، معاد جسمانی عنصری خودش و علاقش، هر دو برگشت. و اینجا یک شاهد بر بحث رجعت. ببین در بحث رجعت چیه؟ روح جناب عزیر رفته عالم برزخ دیگه، مرده. خب در رجعت هم همینه، ارواحی که در عالم برزخن، حالا چه ماحض کفر چه ماحض ایمان، تعلق به همین بدن عنصری مادی میگیرن. باز نمونهش در قرآن هستش، ماجرای عزیر پیامبر. اینم یک داستان. من عاشق میفهمم خلاصه معنی اینه که عزیر از کسانی است که خداوند او را میران و پس از 100 سال زنده نموده و به دنیا برگشت تا به عجل خود مرد. عجل طبیعی خودش مرد. این آیه دوم. آیه سوم، خداوند متعال در قصه حضرت موسی علیه السلام میفرماید، سوره مبارکه بقره آیه 56، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، سپس شما را پس از مرگتان حیات بخشیدیم، شاید شکر او را به جا آورید. نسبت به جمعی از بنی اسرائیل میگه شما را پس از مرگتون حیات بخشیدیم. چی بوده ماجراش؟ بعدم اشاره در صفحه 999 توضیح میدن، میگن چون بنی اسرائیل گفتن تصدیق نمی کنیم تو را تا اینکه خدا را آشکارا ببینیم، ما میخوام خود خدا رو ببینیم، پس به آن جمعیت به جهت ظلمشان صاعقه نازل شد و مردن. قادر نفهمیشون و ظلمی که توقع بیجا داشتن، یه صاعقه اومدش، از اون افراد خاصی هم بودن، اینا همه از بین رفتن. موسی عرض کرد، خب حالا اینا نماینده اون جمع بودن دیگه، نماینده اون جمع بودن، بله خوبه صورتتون رو شستین خوبه، اینا نماینده جمع بودن دیگه، نماینده جمع که بودن بیان بعدا میگن چی دیدیم ما، حالا اون جمع بنی اسرائیل منتظر. موسی عرض کرد خدایا من وقتی که به سوی بنی اسرائیل برگردم چی جواب اینا بدم؟ خدا رو ببینم، بعد بگم اونجا مردم، میگه رفتی همه رو کشتی، چی جواب اینا رو بدم؟ اینا هر کدوم مهم بودن، بزرگ اینها بودن، معتمد این جمعیت بودن. خداوند متعال آنها را زنده کرد و به دنیا برگردانید، مدتی در دنیا زندگی کردند و از غذاها و آشامیدنیها استفاده بردن، نکاح کرده اولاد آوردن، سپس به عجل خود مردن. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، سپس شما را پس از مرگتان حیات بخشیدیم، شاید شکر او را به جا آورید. اینم نمونه ای که ماهیتاً شکل رجعت، از انواع رجعت برگشت. چهارم، و نیز خداوند عزیز در قضیه حضرت عیسی علیه السلام می فرماید و از تخرج الموتا به اذنی، و آنگاه که به اذن من مردگان را تخرج از گور بیرون آوری. یعنی حضرت عیسی قابلیت خداوند به این پیامبر میده که مرده زنده میکنه. در سوره مبارکه مائده آیه 110، کسانی را که حضرت عیسی به اذن خداوند زنده کرده بود، پس از مدتی تعیش یعنی زندگی کردن، به اجل خود از دنیا رفتن. اینم یه نمونه ایه که اگه این چنین چیزی محال باشه، حضرت عیسی مرده زنده میکنه، روحش رفته در عالم برزخ، این بدن میومد کنار قبر، یک با نوک پاشون میگن قم به اذن الله، قبر شکافته میشد، خاک ها کنار میشد، یک جسد بیرون میومد. اینجا و از تخرج الموتا به اذنی، خارج میشه از کجا؟ گورش، از قبرش. اینم یک. پنجم، و نیز در داستان اصحاب کهف میفرماید و لبسوا فی کهفهم 300 سنین وزدادو تسعا در سوره مبارکه کهف آیه 25 و آنان در غارشان 300 سال درنگ کردند و 9 سال بران افزودند. این ترجمه آیه، یعنی 309 سال این اصحاب کهف داخل غارشون بودن، سگشون هم بود جلوی قبر نشست، جلوی غار نشسته بود نگاه میکرد، اگه رد میشد اون آیه سگران داره بارم میبینه. خب مضمون آیه شریفه اینه که اصحاب کهف پس از آن که مدت 309 سال دیگه باید باشه دیگه، بعد اینجا گفته 390 سال، اشتباهه، اینو بگو 9 سال، 309 سال در غار توقف کردن، به امر خداوند متعال زنده شده به دنیا برگشتن. داستان آنان معروف است. حالا اینجا بحثه، میگن آقا اصحاب کهف نمردن که، جمعی میگن، میگن اصحاب کهف مثل حالت خواب بودن، 309 سال خوابشون برد، مگه اینا مردن که شما میای اینو استناد میکنی به بحث رجعت؟ از نگاه عاشق میگه مردن، دلیل داره. چرا میگم من مردم؟ میگه اگر گفته شود اصحاب کهف نمرده بودن، بلکه به مصداق آیه کریمه و تحسبهم ایقاظن و هم رقود، ایقاظن یعنی بیدارها. خب این آیه کجاست؟ در سوره مبارکه کهف آیه 18، ترجمه اینه و آنان را بیدار میپنداشتی در حالی که آنها خواب بودن. خواب بودن، بیدار میپنداشتی در حالی که اینا خواب بودن، به خواب عمیق رفته بودن. بنابراین به موضوع رجعت که زنده شدن بعضی از مردگانه ربطی نداره، گوییم بلکه مرده بودن. ایشون میگه مرده بودن، اینا خواب نبودن، نه خواب. و از کلمه رقود نمیتوان استدلال کرد که خواب بودن. خداوند متعال میفرماید، استناد به آیه ای میکنن در سوره مبارکه یاسین آیه 52، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، گفتن آنان وای بر ما که ما را از این خوابگاه برانگیخت، این است آنچه که خداوند وعده داده و انبیا راست گفتن. خب اینجا چیه؟ میگه از اینجا این کلمه مرقدنا اومده، برای کسانی که مردن مسئله قیامته. وقتی میگه آقا چی شده، میگه ما را از این خوابگاه برانگیخت، میگه اینجا اومده، اینها مرده بودن. زیرا زنده شدگان گرچه گفتن آن که ما را از خواب بیدار کرده کیست، لکن مسلم آنها مرده بودند و دوباره زنده شدند. علاوه در ذیل آیه کریمه در تفسیر برهان از کتاب شریف کافی روایتی نقل میکنه که حضرت رضا علیه السلام صدر آیه را به رجعت و ذیل آیه را به قیامت تعویل کردن، به قیامت تعویل کردن.
بعد این چجوری مثلا لباساشو
نپوسیده؟ اینجا اومده که خداوند ابدان اینها رو حفظ کرد، لذا ملائکه رو مأمور کرد که این بدنهاشون که مثلا به یک شانه هستش به شانه دیگه قرار بده، به قسمت قرار، جوری که بدن نپوسه، بدن نابود نشه، بله، و حفظشون بکنه، جوری که حفظ بکنه اینها رو. و شاید نظر صدوق رحمت الله علیه به این تأویل باشد. پس از ذکر این آیات می فرماید از این قبیل آیات متعدده، رجعت در امم سابقه بوده، پیغمبر اسلام هم فرمود. تا اینجا مطالبیه که مرحوم عاشق از شیخ صدوق نقل میکنه، استناداتی که شیخ صدوق آورده. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم یکون فی هذه الامه کل ما کان فی بنی اسرائیل حذف النعل بالنعل و حذف القزة بالقزة. این حدیث در کتاب من لا یزر الفقیه شیخ صدوق جلد اول صفحه 203، ترجمه حدیث اینه که پیامبر فرمود می باشد فی هذه الامه در این امت کل ما کان فی بنی اسرائیل، هر چی که در ارتباط با بنی اسرائیل بود، حالا حذف و نعل به نعل. حذف وقتی نگاه میکنید نعل به نعل، اینجا دقیقا داره تشابه دو تا لنگ کفش رو به هم دیگه میگه. دو تا لنگ کفش با هم دیگه چقدر تشابه داره، میگه همون مواردی که در بنی اسرائیل اتفاق میفته در این امت هم اتفاق میفته. حالا بعضی دقیقتر گفتن نعل به معنی کفش نیست، نعل یا نعال میگم پاپوشیه که فقط کف داره و مانند کفش رو نداره، مانند دمپایی. این دمپایی هایی هستش که الان قدیم بوده، یک چیز کوچیک گذاره فقط یک انگشت توش جا میگیره، رو دیگه نداره. به این میگن نعل. لذا در ارتباط با اسب هم که میگن نعل رو نداره، زیرشه، چیزی زیر پاش قرار میدن، چون این ظرافتی هم در لغت بیان کرد. حذف القزت بالقزه، قزه به یک تیر میگن، تیری که وقتی میگه که حذف القزت بالقزه یعنی اندازه پراش با هم برابره، پیکانش با هم برابره، قدی که دارن با هم برابره، پهنای تیر با هم دیگه تشابه دارن. خواهد بگه تمام مثل دوتا تیر که چقدر شبیه همه، دوتا دمپایی چقدر شبیه همه. همون اتفاقاتی که در بنی اسرائیل میفته در این امت اسلام هم نعل به نعل این اتفاقات میفته. در جمع حدیث اینه. خب به مقتضای این روایات رجعت باید در این امت نیز باشد و به آیات دیگر نیز استدلال میفرماید. خب مرحوم شیخ صدوق میفرماید خب رجعت بوده دیگه، پس این در این امت هم رجعت باشه. در امت دیدیم که پیامبری از پیامبران بنی اسرائیل ارمیا رجعت بود، ماجرای عزیر رجعت شده، ماجرای حضرت موسی و جمعیت رجعت شده، عیسی ابن مریم مورد زنده می کرده، خب در این امت هم رجعت گیری نداره باشه. گفته که ما که تمام اینا نعل به نعل اتفاق می افته. چون نظر ما ذکر آیات صریح الدلاله که محتاج به روایات تفسیری نبود، تفسیری نباشد بود، آن آیات را ذکر نکردیم و بعضی از نویسندگان در اثبات رجعت 23 آیه که تفسیر به رجعت شده ذکر کردن، 23 تا 23 آیه در مورد رجعت ذکر. و پس از استدلال می‌فرماید رساله مستقلی در رجعت و کیفیت آن و دلیل بر صحت آن می‌نویسیم و قول به تناسخ باطله. میگه اشتباه نکنید، تناسخ نیست و معتقدین به آن کافرن، ما تناسخ قبول نداریم، زیرا که قول به تناسخ ملازم با انکار بهشت و دوزخ. اما در رجعت انکار بهشت و دوزخ نیست، بلکه اون روح رفته در جهان پس از مرگ در برزخ و بعدم ملحق میشه و این نمونه ای اتفاقا بر مواد جسمانی، استبعاد مواد جسمانی رو کم میکنه. تمام شد کلمات شیخ صدوق، شیخ امامیه و معلم و حافظ معارف حقه قدس الله سره. خیلی پس اینم عبارتی که در ارتباط با شیخ صدوق. بعد میفهمن مرحوم شیخ خوانندگان غیر مقلد با انصاف پس از تأمل البته تصدیق میکنن که رجعت از معتقدات امامیه و مخالف دلیل عقلی و سنت جاریه الهی و مخالف قرآن نیست، بلکه در امم گذشته این سنت جاری بوده و قرآن و با قرآن و روایات هم موافق. امر شگفت آور این است که با تصریحات بزرگان و توجه آنها به مسئله تناسخ و بطلان آن در اسلام، منکر گوید رجعت از معتقدات امامیه نیست زیرا که مستلزم تناسخ، و با کمال جرأت میگوید رجعت عقیده قلات و تناسخیه و روایات رجعت از مجعولات آنهاه، چون زنده شدن مرده در روز قیامت و در دنیا به اعجاز از مسلمات اسلام بلکه ادیان. اینو پذیرفته، رجعت رو نپذیرفته. منکر رجعت میگوید زنده شدن مرده در موقع اعجاز در بعضی موارد یا زنده شدن مردگان در روز قیامت ربطی به رجعت ندارد و جهتش را ذکر نمی کند که چه فرقی است. در صورتی که اینا گفتیم سریع آیات قرآن زنده شدن مرده اگه بخواد اشکال بگیره رجعتم از اینه، میگه فرق میکنه اما دلیلش رو من مشخص میگه نمیگه، فقط میگه فرق میکنه و میگه هیچ ربطی هم به قرآن و حدیث و به عقلم نداره. به تعبیر گویی اگر برهان عقلی بر امتناع باشد قابل تخصیص به بعضی موارد نیست. اگر چنانچه برهان عقلی بر این باشه که روح که میره عالم برزخ و تعلق به این بدن عنصری و مادی بگیره، این نشدنیه، در هیچ موردی نشدنیه، او زنده کردن مردگان هم نشدنیه، مسئله ماده جسمانی هم باید انکار بکنی. اگر احیای اموات و رجعت به واسطه لزوم تناسخ یا خدا بودن علی محال باشد، بدیهی است که زنده شدن به اجازه علی یا علی علیه السلام یا زنده شدن در قیامت و شفاعت علی محالتر باید باشد، چون عدل بر تناسخ و مدعای قلاته. از این جهت که منکرین معاد رجعت و زنده شدن به اجاز را هم قبول ندارن و تعویل و توجیه میکنن. اگه اینطوری بخواه حساب بکنیم میگه خیلی از مسائل دیگه هم در همون راستا هستش. در ضمن کلام شیخ مفید اشاره شد که پس از استدلال با آیات تمسک به روایاتی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که آنچه در امم گذشته واقع شده نیز در این امت واقع خواهد شد. واضحه که این روایات خبر واحد نیست، بلکه زیاد و موارده و مورد اتفاق خاصه و عامه. اتفاقا اینو من یک سرچ مختصر کردم، همین روایتی که آورده شبیه همین در چند تا کتاب عامه پیدا کردم. مثلا در مسند احمد ابن حنبل از ابو هریره یک روایت نقل میکنه، در جلد دوم مسند صفحه 327، از ابی سعید خدری در جلد سوم مسند صفحه 84 نقل میکنه، تفسیر ابن کثیر جلد دوم صفحه 382 روایت رو نقل میکنه، المستدرک علی الصحیحین جلد اول صفحه 37 این روایت رو نقل میکنه. و بزرگان در موارد دیگر غیر مسئله رجعت استدلال و استشهاد به این روایات کردن. واضح شد که قول منکر که میگوید رجعت غیر از خبر واحد مخالف قرآن دلیلی ندارد ناشی از بی اطلاعی و تقلیدشونه. شیخ مفید علیه الرحمه در ضمن استدلال به آیات به دو آیه دیگه استناد میکنه، میفرماید شاهد این مطلب آیاتی از قرآنه. آیه اول قال الله عز وجل فی ذکر الحشر الاکبر یوم القیامه، در ذکر حشر اکبر اون محشور شدن در مسئله قیامت میفرماید و حشرناهم فلم نقادر منهم احد. سوره مبارکه کهف آیه 47 ترجمه آیه و همه آنان را برمیانگیزیم و احدی از ایشان را فروگذار نخواهیم کرد. وقتی صحبت از حشر اکبر میکنه در روز قیامت میگه همه اینها محشور میشن، همه انسان ها محشور میشن، احدی فروگذار نمیشن. و قال سبحانه فی حشر رجعه قبل یوم القیامه و یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب به آیاتنا فهم یوزعون. سوره مبارکه نمل آیه 83 روزی را که ما از هر امتی گروهی را از کسانی که آیات ما را تکذیب می کردن محشور کردیم، حشر کلی نیستش، گروهی را محشور کردیم، آنها را نگه می‌داریم تا به یکدیگر ملحق بشه، یعنی پس اونها پراکنده نمیشن، من از پراکندگی میشن. اینجا نکته اینه یوم نحشر من کل امت، این بالا چیه؟ حشرناهم کلن فلم نقادر منهم احدا، فهمودن این رجعته، بالای چیه؟ قیامت. ترجمه آیه میفرماید پس خداوند متعال خبر داده که حشر دو حشره، حشر اکبر، حشر اصغر. آیه اول خبر از حشر اکبره که فرمود در حشر اکبر احدی باقی نمیگذاریم، یعنی تمام زنده خواهند شد. و اما در حشر اسفر یعنی رجعت، فوج و گروه خاصی را که تکذیب آیات ما را کردن زنده میکنیم، اون ماحض کفر، اون جمع رو زنده میکنیم. البته ماحض ایمان هم هستش که البته اثبات شی نفی ما ادا نداره. اینجا گفته اونها زنده، بی‌معنی نیست که کسای دیگه رو زنده نمیکنیم. پس این یه آیه. آیه دوم، قال سبحانه مخبرا امن یحشر من الظالمین انه یقول یوم الحشر، حشر الاکبر، قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. سوره مبارکه غافر آیه هشتم. در این آیه خداوند متعال از مقاله ظالمین و حشر آنها در حشر اکبر خبر میده. خدایا ما را دو مرتبه میراندی و دو مرتبه زنده کردی، به گناه خود اعتراف کردیم، آیا راهی برای خروج و نجات ما هست؟ از دو مرتبه میراندی و دو مرتبه زنده کردی. از اینم شیخ مفید استفاده کرده بحث رجعت. صفحه 1002. سوم، سید علیه الرحمه، منظور سید ابن طاووس متوفی 664 هجری قمری، در ضمن کلامی که قبلا بیان کردیم میفرماید بیشتر از مسلمین یا تمام آنها موضوع رجعت، زنده نمودن خدای متعال زندگان را در این دنیا و حدیث سؤال در قبر، سؤال قبر هم به مانند رجعت از ماحض کفر و ماحض ایمان میپرسن. در رجعت ماحض کفر و ماحض ایمان برمیگردن دیگه، سؤال قبر هم از ماحض کفر و ماحض ایمان میپرسن. این متوسطین سؤال ندارن، این متوسطین رجعت هم ندارن، این متوسطین خواب هم به تعبیری. و کتب آنها که مشتمل بر قضیه احیای اموات در زمان پیغمبری از پیغمبران بنی اسرائیل و اصحاب کف و 70 نفر از اصحاب حضرت موسی علیه السلام و حدیث جرح که بر صحتش اجمال کردن موجوده. پس چه فرق است بین این امور و اموری که اهل بیت علیهم السلام و شیعه آنها در موضوع رجعت روایت کردن و چه گناهی برای جابر؟ جابر اومدن گفتن چون این دو تا قلاته. چرا؟ چون رجعت رو قبول داره. جابر ابن عبدالله انصاری یک بزرگترین صحابی پیامبر بودن. چرا؟ چون رجعت رو قبول داره. که روایات او را رد کردن، جز این که معتقد به رجعت، جز این که معتقد به رجعت و تابع اهل بیت علیهم السلام بوده. و نیز در کتاب سد و صعود، سد و صعود کتابی مال سید ابن طاووسه، این کتاب در ارتباط با علوم قرآنیشون نوشته به زبان عربی، بحث چگونگی جمع‌آوری قرآن و تفسیر بعضی از آیات و مشکلات آیات و کتاب مناسبیه. و نیز در کتاب سد و صعود کلام شیخ را از تبیان شیخ طوسی نقل میکنه، چنان که در سابق نقل کردیم، تا اینکه میفرماید بدان کسانی را که رسول الله خدا در حق آنها فرموده انی تارکم فیکم مستقل این کتاب الله و اطرتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. خب این حدیثی که شیعه و سنی گزارش کردن، اینجا سندش از مستدرک وسائل آورده جلد 7 صفحه 254 که من شما رو ترک میکنم، در بین شما دو ثقل اکبر، دو گوهر گرانبها قرآن کتاب الله و اطرت و اهل بیت هم باقی میذارم. و انهما یعنی به همان این دو، لن یفترقا جدا نخواهند شد حتی تا اینکه وارد شوند بر من در حوض، در حوض کوثر که هر که دیدن آب بخوره جواز ورود به بهشت رو داره. در اینکه اموات در این دنیا زنده میشوند اختلاف نکردن و این عقیده مطابق روایاتی است که موافق و مخالف از رسول خدا نقل کردن. این اگه بخواید بالاخره این مسائل شما اگه تابع ثقلین بخواید بشی، باید این رجعت رو قبول بکنی. حمیدی، حمیدی محمد ابن فتوح حمیدی، این متوفی 488 در جمع بین صحیحین، این صحیح مسلم و صحیح بخاری، از ابی سعید خدری، این خدری سعد ابن مالک ابن سنان اسمش، متوفی 74 هجری قمریه. خدریه، بله. من اتفاقا یه وقتی فکر میکنم خدریه، چون معمولا میگن، رجوع کردم دقیق نگاه کردم خدریه، ضبط درستش خدریه، که رسول خدا فرمود لتتبعن سنن من کان قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذراع حتی لو دخل احدهم فی جهر زب ل دخلتمو. در بهار جلد 23 صفحه 165 ترجمهش هم خود عاشق در پاورقی آورده، رسول خدا فرمود شما امت من سنن و آداب یهود و نصارا را متابعت خواهید کرد. البته تو اینجا نیستش یهود و نصارا، یعنی سنن آدابی رو متابعت خواهید کرد، وجب به وجب، ذراع به ذراع، حتی اگر آنها در سوراخ سوسماری وارد شدن شما هم وارد میشید. بعد اونجا سوال میکنه، گفتم یا رسول الله این سنن و آدابی که میگی مراد یهودی و نصرانی ها هستش، سنن اونها هستش؟ فرمود پس کیه؟ پس غیر اینها کیه؟ دقیقا همون مسئله که نسبت بونه نسبت شما اتفاق بود. زمخشری در کشاف از حذیفه روایت کرده از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، کان بزرگوار فرمود انتم اشبه الامم به بنی اسرائیل سمتا و حدیا تتبعون عملهم حذو الغزه بالغزه غیر انی لا ادری اتعبدون الاجل اولا. اینجا هم باز ترجمه شو آورده مرحوم شیخ زمخشری از حذیفه روایت کرده که فرمود شما امت شبیه ترین امتها به بنی اسرائیلید و هر آینه طریق آنها را مرتکب و شبیه آنها خواهید بود، مانند شباهت نعل به نعل دیگری، دمپایی به دمپایی دیگری به تعبیری. این حدیث اینجا آوردن. مضمون متحد تمام این روایات، مضمون متحد تمام این روایات این است که آنچه در بنی اسرائیل واقع شده بدون استثنا در این امت هم واقع میشه. سید مراد سید ابن طاووس رحمت الله علیه میفرماید این است بعضی از روایات وارده از عامه در متابعت این امت از بنی اسرائیل و یهود و نصارا و قرآن و قرآن شریف و اخبار متواترم به این مطلب ناطقه که جمعی از امت گذشته به حضرت موسی علیه السلام گفتن ایمان نمی آوریم مگر خدا را آشکار ببینیم، خدا آنها را میراند سپس زنده کرد، پس در این امت خداوند جمعی را در این دنیا زنده نماید. و نیز می فرماید در اخبار مخالفین زیادتر از اخبار شیعه. خیلی عجیبه، سید میگه در اخبار مخالفین یعنی عامه زیادتر از اخبار شیعه دیدم که علی علیه السلام به دنیا برمیگردد. عجیبه تعبیر. چنانچه ذوالقرنین به دنیا برگشت. حالا این ذوالقرنین هم ماجرا داره، مختصرشو میگم. از آن جمله زمخشری در کشاف حدیث ذوالقرنین را از علی علیه السلام نقل میکنه، ان علی رضی الله عنه سخر الله السهام و مدت له الاسمام و بست له النور و تا آخر. اینجا حدیث اینه که این ذوالقرنین یک جایگاهی داشت که خداوند مسخر کرد ابرها رو در ید ذوالقرنین، یعنی ابرها ازش فرمان می بردن، پس چون یک ولی از اولیای خدا بوده و وسعت داد، وسعت یافت برای او اسباب، یعنی اسباب و سببها و علتها دست او بود، میتونه تغییراتی ایجاد بکنه و نورم برای او وسعت داد. ابن کوا سوال کرد ذوالقرنین نبی بود یا سلطان؟ فرمود نه پیغمبر بود و نه سلطان، بنده صالحی بود در راه خدا و طاعت او. ضربتی به یک طرف سرش. حالا چرا میگن ذوالقرنه؟ قرن در لغت عربی معنیش یعنی شاخه. ذوالقرنه یعنی کسی که دارای دو تا شاخه. یعنی چی؟ یه معنای دیگه قرن که آورده یعنی فرق سره. یعنی ذوالقرنه یعنی دو تا فرق داشته، یکی اینجا داشته یکی اینجا داشته، دو تا فرق سر داشته. یه معنی دیگه برآمدی گیه که دو طرف سره، میشه ذوالقرنه. اینجا برآمده بوده، اینجا برآمده بوده. حالا چرا میمنده خدا هم گفتن ذوالقرنه؟ این ذوالقرنه اسمش ذوالقرنه نبوده، صفتش بوده. در روایتیه در خصال جلد اول صفحه 255 از امام صادق علیه السلام سوال میکنه این ذوالقرنه آقا اسمش چی بوده؟ میفهمن اسم او عبدالله ابن ضحاک ابن معد بوده، معر بوده. بل عبدالله ابن ضحاک ابن معد بوده، اسمش این بوده. حالا چرا به این میگن ذوالقرنین؟ حضرت میفرمان ضربتی به یک طرف سرش وارد آوردن و بر اثر آن ضربت از دنیا رفت. یک ضربه شمشیری به این بر میزنن، این به خاطر این ضربت دنیا میره. خدا او رو زنده میکنه. دفعه دوم طرف چپ سرش را زدن. مرد خدا، بله، طرف دوم طرف چپ سرش را زدن، مرد. خدا او را زنده کرد. ذوالقرنه نام نهادن و در شما مثل ذوالقرنه می باشد تا آخر کلام سید شریف سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه. پس ببینید اینم یه نکته ای که دلالت به رجعت میکنه. ذوالقرنه دوبار کشته شده و دوباره اینو زنده کرده خدا. بعد میفهمن در کلام سید جهاتی از تنبیه، توجه، تذکره. اول سید مسئله رجعت را برای مخالفین اثبات میکنه، اصلا در شیعه بحث نمی کنه، به خاطر که در شیعه اجماعی بوده، اختلافی نبوده. معلوم میشود که رجعت مورد اختلاف شیعه و امامیه نیست که به اتفاق ائمه شیعه و پیروانشان تمسک می نماید. دوم استدلال سید رحمت الله علیه به آیات صریحه و روایات عامه و تفاسیر آنها اشاره است به اینکه روایات شیعه نزد خود امامیه مسلم، روایات شیعه اصلا نمیارهشان. خاطر عامه اینو اثبات میکنه، بخاطر اینکه در مسئله عزم خدمت شما شیعه امامیه این بحث اجماعی بوده، اختلافی نبود. چون عامه روایات ما را قبول نمی کنن، به روایات خود آنها استدلال کرده. پس از استدلال به روایات آنها، فرمایش سید که فرمود چه فرق است بین آن اموری که روایات عامه بر آن دلالت دارد و روایاتی که از اهل بیت عصمت علیهم السلام و شیعه رسیده، اشاره به محکم بودن روایات شیعه به روایات مقبوله نزد عامه. اینم این بود. سوم، اشاره است که گناه جابر رو محکومش چی کردن؟ به چی؟ به قلوب. چرا؟ چون رجعت رو قبول داره و رد روایات او اعتقاد به رجعت بوده، نه آنکه قالیست، زیرا که کفر قلات و تناسخیه نزد تمام مسلمین مسلم می باشن. از این بیان می توان فهمید که جابر را چرا به قلوب نسبت دادن، برای اینکه دوستدار علی و شیعه اهل بیت علیه السلام بود، چنانچه قاضی منکر رجعت سید همیری را نسبت داد. تفصیل خواهد آمد که قبلا هم اینو ما اشاره کردیم، ماجرای قاضی و سید همیری رو که چه این نسبتی رو میده. چهارم، از استدلال سید رحمت الله علیه واضح شد که جهت انکار عامه رجعت را امتناع زنده شدن مردگان بوده و از این جهت به آیات صریحه دفع این شبهه فرمودن. خب بقیهش مقدار با طول میشه، باشه برای جلسه آینده. پس تا اینجا که مسئله رجعت اجماع شیعه، مسئله رجعت در امم سابق استفاده میشه که این گزارشات هم در کتب عامه اومده، مسئله رجعت در آیات قرآن استفاده میشه، مسئله رجعت هیچ تنافی با حکم عقل نداره و این اشکالاتی که خب این آقا با جمعی بیان کردن هیچ اشکال قابل توجه محکمی نیستش و اینها رو مرحوم شیخ یک به یک مورد نقد و ارزیابی قرار داد. خسته نباشین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.